به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت شما دوستان خوب، همراهان برنامه پرسش و پاسخ. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و خداوند یار و همراه شما باشه در همه جا و در همه شئونات زندگیتون. با این امید که فرصت کافی برای همراهی برنامه امروز ما رو داشته باشید، برنامه رو آغاز می‌کنیم. با خیر مقدم به کارشناس محترم برنامه امروز، جناب آقای دکتر محمدی. جناب آقای محمدی، خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه پرسش و پاسخ رادیوی معارف.
بله، سپاسگزارم از شما، از حضورتون در برنامه جناب آقای محمدی.
سلام کنم.
عرضم به حضورتون که ما سوالاتی رو که به دست ما رسیده بود در برنامه گذشته چند سوالش رو مطرح کردیم. امروز هم ادامه اون سوالات رو خدمت شما مطرح میکنیم. امیدواریم که عزیزان شنونده هم بشنوند و استفاده بکنند. سوال اولی که برای برنامه امروز از میان سوالات رسیده در نظر گرفتیم، سوالی است درباره سعادت و شقاوت انسان و ارتباطش با قضا و قدر. سوال کردن که سعادت و شقاوت افراد چگونه با اختیار و قضا و قدر الهی سازگار است؟ خب ما یک اعتقادی داریم که قضایی هست و قدری هست در عالم.
بله.
ارتباط این با مسئله اختیار انسان چگونه میشه و سعادت و شقاوتی که ما ازش دم میزنیم انسان ها با این مسئله درگیر هستن، چه ارتباطی با این مقوله داره؟
بله، میتونیم به روایتی که از محضر مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این زمینه شهرت پیدا کرده و فرمودند که الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه، اشاره کنیم که مضمونش اینه که شخص بدبخت و بیچاره در شکم مادرش هم بدبخت و بیچاره بوده و اون انسان سعید و رستگار در شکم مادرش هم سعادتمند و رستگار بوده. این روایت ظاهراً ابهامی رو به نظر بعضی از افراد ایجاد کرده و اون این که اگر سعادت و شقاوت امر اولی و امر ذاتی است و از اول معین شده، پس اختیار انسان ها در این وسط چی هست و جایگاه اختیار افراد در این تحصیل سعادت یا گرفتار شدن به دست شقاوت خلاصه چگونه هست و جایگاهش کجاست؟ در پاسخ به این مسئله و در رفع ابهامی که از این حدیث شریف به مشام انسان میخوره، بهتره که فرمایش امام جعفر صادق سلام الله علیه رو در ارتباط با این مسئله که در واقع تبیین کننده و تفسیر کننده فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست رو متذکر بشیم، که وقتی از محضر مبارکشون سوال میکنند که ای پسر رسول خدا، آیا این روایتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده اولا صحت داره یا خیر، و ثانیا اگر صحت داره شما صحت صدورش رو تایید میفرمایین، این به چه معناست؟ چجوری؟ آیا با آزادی انسان هیچ تحافتی و تناقضی نداره؟ امام در پاسخ می‌فرمایند که این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و درست هم هست، اما معنا و مفاد این حدیث اینه که از سعید من سعید فی بطن امه فی علمه تعالی، سعید در همون ابتدای تکون نطفه و انعقاد نطفه اش در رحم مادر در واقع برای خداوند معلوم بوده و خداوند متعال می دانسته که این راه سعادت را با اختیار خودش طی خواهد کرد. همچنان که از شقی و من شقی فی بطن امه، یعنی فی علمه تعالی سعده او شقیه، خداوند میدانسته قبل از اینکه او اقدام به هر عملی بکنه، پروردگار متعال میدانسته که او با اختیار خود انتخاب خواهد کرد راه بد رو ترجیح خواهد داد شقاوت رو بر سعادت. این طور معنی می فرماید.
بله. بعد بحث قضا و قدر رو هم چون که در سوال مطرح شده بود، اگر قدری توضیح بفرمایید که ارتباطش اون موقع با این بحث چگونه خواهد شد؟
مسئله قضا و قدر هم گرچه دامنه وسیعی داره و در این فرصت کوتاه نمیشه به اون گستردگی پرداخت و حقیقتاً حق مطلب رو ایفا کرد، ولی به لحاظ ارتباط اون مسئله به این موضوع همونطور که اشاره کردید به طور فشرده میتونیم عرض بکنیم که پروردگار متعال زندگی انسانها و افراد بشر رو مقدر فرموده و حتی در آیه قرآن ابزار زندگی انسان که از اون تعبیر میشه به معیشت، آیه 32 سوره مبارکه زخرف هست که تصریح فرموده به این که نحنو قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما خود معیشت یعنی ابزار زندگی بندگان رو و ارزاق اونها رو تقدیر کرده و تقسیم نموده ایم. و این تقدیر الهی البته این چنین نیست که قدر محتوم باشه، این قدر مشروط بر اراده خود، آزادانه خود افراد بشر هست. اگر افراد بشر راه درست رو طی بکنند و در تحت تمشیت و تربیت صحیح ادیان آسمانی قرار بگیرند، البته استقبال خواهند کرد از مقدرات الهی با التزام و پایبندی به احکام و دستورات پروردگار متعال، خودشون رو مستوجب و مستحق نزول مقدرات خیر خدا خواهند کرد.
یعنی در واقع شما دستورهای خداوند رو برای رسیدن انسان به کمال یکی از ابزارهایی میدونید که خداوند قرار داده در اختیار انسان. بله،
لازم الاجرا هست. بله، اگر انسان بخواد واقعا به مقدرات خیر الهی نائل بشه در هر زمینه ای از ابعاد زندگی خودش، میبایست در چارچوب عبودیت و بندگی خودش رو قرار بده.
و در واقع این یکی از ابزارهایی است که در اختیار بشر قرار داده شده.
همینطوره. بله.
پس در واقع میشه اینجوری برداشت کرد، حالا اگر برداشت بنده درست است بفرمایید، که خداوند ابزارهایی رو در اختیار انسان قرار داده. یکی بله. از این ابزارها دستورهای دینی است که قرار داده، که اگر کسی این راه رو بپیماید و از این ابزارها استفاده بکند به سعادت میرسد. اما اینکه آیا انسان استفاده میکنه یا نه، این دیگه به
کاملا صحیحه همینطور که فرمودین.
بله.
این یک امر مشروطه، یعنی در واقع معلق شده به اراده، تعلیق شده به اراده خود افراد
و اختیار
به اختیار انسان. بله. بله.
سپاسگزارم. بحث سعادت و شقاوت هم که خب اشاره فرمودید اون معنا رو،
بله، به طور اجمال
مربوط به بله مربوط به علم خداوند میشه و
علم خدا هرگز علت انجام دادن امور و افعال بندگان نیست. فقط خدا میدونه که این با اختیار خودش این کار رو خواهد کرد یا این کار رو نخواهد کرد. این علم خدا هرگز علت انجام افعال بندگان نمیشه که،
یعنی من این کار رو انجام دادم چون خدا میدونست که انجام میدم، این چون حرف درستی
نیست.
نیست. بله. سپاسگزارم. البته همونطور که فرمودید این بحث خب بله گسترده است و اگر بخوایم پردامنه تر بحث بکنیم نیازمند فرصت های بیشتری است. اما سوال بعد که خدمت شما آماده تر داریم جناب آقای محمدی، سوالی است درباره اعمال غیر مسلمان ها. سوال کردند آیا اعمال همه افراد غیر مسلمان باطل است و آنان به بهشت نمی روند؟
البته سعادت رو ما تا چی معنا بکنیم؟ سعادت رو اگر سعادت مطلق بخواهیم لحاظ بکنیم، پاسخ منفی است. یعنی اون سعادت مطلق بخوایم بگیم به سعادت مطلق میرسن، یعنی به سعادت ابدی دست پیدا میکنند و به آسایش و آرامش جاودانی خواهند رسید، نه خیر. افرادی که با اعمال نیک، ولو اعمال نیک داشته باشند، اما فاقد اعتقادات درست باشند و نیات و مقاصد صحیحی باشند، چون این افرادی درسته که بازتاب مثبتی از افعال و اعمال خودشون رو دریافت خواهند کرد، اما این چنین نیست که در اثر انجام اون اعمال به سعادت مطلق خود و آسایش و آرامش ابدی خود برسند که ما در معارف دینی از اونجا تعبیر میکنیم از اون نقطه به بهشت، بهشت برین. اینا وارد بهشت نمیشن، افرادی که غیر متدین هستند. البته منظورمون از غیر متدین، غیر متدین جاهل هستند، یعنی باز هم غیر متدین جاهل رو هم باز اگه بخوایم درست دقت بکنیم، اینها رو باید به دو بخش تقسیم بکنیم. غیر متدینین جاهل دو جور هستند، دو گونه هستند. عده‌ای هستند که در جهلشون معذورند و در واقع جاهل قاصر هستند و حقایق و معارف به اونها ابلاغ نشده، یا اگر هم ابلاغ شده اونها هاضمه‌شون اون اندازه نبوده که هضم بکنه و بفهمند و تحلیل درستی از مسائل دینی داشته باشند. اینها مستضعف دینی و مستضعف فکری تلقی میشن در عرف شریعت.
بله.
و البته اینها برای اینها حساب دیگه ای هست در آخرت، مجددن یک آزمون دیگه ای رو خداوند متعال از اونها خواهد گرفت که بحثش جدای از این موضوع هست.
بله. حالا اگر می‌فرمایید اگر کسی جاهل باشه و جاهل معذور باشه، جاهل قاصر باشه، یعنی جاهلی که واقعا جهلش به سبب این نبوده که خودش نخواسته دنبال حق بره، نتونسته، شرایط براش فراهم نشده.
بله.
خب این فرمودید که
درست
آزمون‌های دیگری از او گرفته میشه. اما حالا فرض رو بر این بگذاریم که کسی نه جاهل هست و بله اصلا مقصر هم بوده، معذور هم نیست، اما عمل خوبی از او سر میزنه.
آها. اما این دسته از افرادی که جهلشون از روی تقصیر بوده و خلاصه معذور نبودن در نادانیشون، اینها انجام دادن افعال و اعمال نیکی انجام دادن، آیا اینها اعمالشون باطله و هیچ ارزشی و اثری نداره؟ نه خیر، طبق صریح آیه قرآن، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار متعال ضایع نمیکنه اجر محسنین و نیکوکاران رو، هم از مؤمن و غیر مؤمن ضایع نخواهد کرد. منتها چون از اونجایی که اینها در آخرت جایگاهی در بهشت ندارند و به لحاظ اینکه هیچ سنخیتی با نظام بهشتی در اثر عدم انجام اعمال عبادی نداشتند، بنابراین اینها وارد بهشت نخواهند شد. همونطور که عرض کردم، اینها تحصیل نمیتونن بکنن با این افعال و اعمال خودشون بهشت رو یا سعادت ابدی و سعادت مطلق رو.
بله.
بلکه در همین جهان پاداش اونها رو به گونه های مختلف پروردگار متعال به اونها عرضه میکنه، طبق فرمایشی که از محضر مبارک امام صادق علیه السلام به خاطرم میاد. امام میفرمایند چون این افرادی رو پروردگار متعال عمرشون رو زیاد میکنه تا اینکه در اثر تمتع کامل و بهره‌مندی کامل از زندگی این دنیا دیگه طلبی از خداوند در برابر اعمال نیکی که کرده بودند نداشته باشند. اگر چنانچه تکافو کرد و برابری کرد با اعمال نیکشون که هیچ، اما اگر نکرد خداوند متعال صحت و عافیت رو برای اونها مقدر میکنه تا آخر عمرشون و گرفتار هیچ گونه آسیبی و زیانی نمیشند، ناتندرستی و مرض و بیماری نمیشند، و از این طریق خلاصه پاداش اعمال و رفتار خوب خودشون رو که در این جهان انجام داده اند و دستگیری از مستمندان کردن، خدماتی به بندگان خدا ارائه کرده بودند، دریافت میکنند. اگر که کافی بود که هیچ، و اگر کافی نبود باز پروردگار متعال عنایت دیگری از عنایت خودش رو شامل حال اون شخص میکنه. اون شخص رو در همین جهان ارزاق اون رو زیاد میکنه و تمتعات مادی اون رو فراوان و اوفر میکنه نسبت به دیگران و متمایز از دیگران میشه در استفاده کردن از تمتعات دنیوی. و اگر کافی بود که هیچ، و اگر نبود باز امام میفرمایند که در آخرین وهله، این که امر ملک الموت ان یسهل قبض روحه حین موته، به ملک الموت امر میفرماید که به سهولت و آسانی جان این شخص رو بگیره، تا اینکه لیو کافیه هو عمله، تا اینها این پاداش ها با اون اعمالی که انجام داده بودن کاملا تکافو بکنه و برابری بکنه.
در واقع تخفیف در سختی جان کندن یک پاداشی برای اعمال نیکویو. پس در واقع در پاسخ به این سوال میتونیم بگیم که سوال کرده بودن که آیا بهشت میروند غیر مسلمانان، کسانی که جهل دارند و مقصرن؟
نخیر، اما جاهل قاصر. بله
بهش نمیرند، اما اعمالشون هم بی سزا نیست، سزاشو در همین دنیا
بله.
به همونطور که فرمودید نهایتا در هنگام قبض روح خواهند دید. اما سوال بعدی که آماده مطرح کردن داریم، پرسیدند که ملائکه از کجا میدانستند که انسان بر روی زمین فساد میکند؟ طبعا اشاره داره به اون آیه
سوره بقره.
بله، که ملائکه موقعی که دیدن که آدم آفریده شد به خداوند عرض کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، کسی رو در زمین قرار میدی که
خون ریزی بکنه،
بله فساد بکنه و خون ریزی بکنه. از کجا میدونستن که انسانها چنین کارهایی رو خواهند کرد؟
البته احتمالاتی برای این مسئله داده شده از طرف مفسرین. اون چی که اقوا به نظر آدم میرسه اینه که پرونده سوء پیشینه انسان‌های قبل از نسل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که در روی زمین بودند و زندگی می‌کردند و به حقوق یکدیگر تجاوز و تعدی کردند، این ذهنیت رو برای فرشتگان ایجاد کرد که اونها این مسئله رو بپرسند و بگن که خدایا مثلا اینکه شما تجربه کردید که قبلاً از این نوع خلقت و مخلوق داشتید که در روی زمین آمدند و به حقوق یکدیگر تعدی کردند و به حق خودشون قانع نشدند، آیا باز هم میخوای چنین افرادی رو در روی زمین قرار بدی اینکه فساد بکنند، خون ریزی بکنند؟ چون در جوامع روایی ما هم وارد شده که ما آدمیان از نسل حضرت آدم و حوا علیه السلام هستیم و اینطور نیست که روی زمین اختصاصا و انحصارا فقط ما آدم ها از نسل حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام بوده باشیم و قبل از اونها افراد دیگه ای نبودند و نسل های دیگه ای نبودند، بلکه برعکس از محضر مبارک امام محمد باقر علیه السلام هست. به نظرم میرسه روایتی که مرحوم صدوق در جلد دوم، آخرین حدیثی است که مرحوم صدوق در حتمه این کتاب شریف آوردند در خاتمه بیاناتشون، همین روایت که امام می‌فرمایند ان لله تعالی الف الف عالم و الف الف آدم، به راستی که برای خداوند سبحان هزار هزار عالم و هزار هزار که 1,000,000 میشه بله آدم بوده از مخلوقات خود، که در مقابل اون سوال کننده ای که از محضر امام سوال کرده بود که آیا بعد از انقراض این جهان و انهدام این عالم پروردگار متعال مجدداً جهان دیگری رو خواهد خلق کرد یا خیر یا دیگه کار خدا تموم میشه، امام در مقام پاسخگویی این فرمایشات کردن و فرمودن به این که مثل این که تو گمان میکنی که برای خداوند فقط همین یک عالم و همین یک نسل آدم بوده، در حالی که برای خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم بوده و انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین، و شما آدم ها در سلسله اخیره اون عوالم 1,000,000 عوالم قرار گرفته اید و اونها بهشت و جهنمشون قیامتشون بپا شده، بهشت و جهنمشون رو رفتن، بهشتیانشون به بهشت و جهنمیاشون هم به جهنم واصل شدند و نوبت این نسل از آدم ها رسیده و در این عالم شما افراد بشر الان در سلسله اخیره اون آدم ها واقع هستید.
بله، پس در واقع سابقه بعد اون نسل های پیشین بوده که ملکه رو طبق این پاسخ
ظاهرن این چین بله. بله.
حدس می زدن که خب این نسل هم مثل اونها این کارها رو خواهد کرد. بله سپاسگزارم از شما. اما سوال بعدی که در میان سوالات مکتوب در اختیار بنده قرار دادن برای مطرح کردن، سوالی است بسیار کوتاه، اما نمیدونم شاید پاسخ کوتاهی نداشته باشه. سوال کردن که چگونه قانون علیت را اثبات کنیم. این سوال کننده محترم در واقع نظر به این داره که میبینه بیشتر بحثایی که درباره خودشناسی مطرح میشه، چون سوالات دیگری هم در مورد فطری بودن خودشناسی مطرح کردن در ادامه، نشون دهنده اینه که با توجه به اینکه ما در مورد خودشناسی میایم به قانون علیت استناد میکنیم، میگیم هر معلولی علتی داره، این عالم هم معلول هست پس باید علتی داشته باشه، و از این طریق اثبات میکنیم که علتی داره این عالم و اسم اون علت رو میگذاریم خدا. کی گفته که یه همچین قانونی وجود داره؟ یعنی اصلا این قانون رو چطور میشه اثبات کرد که حتما هر معلولی علتی داره؟
صحیح. اصل علیت جناب آقای بهرامی یکی از اصول مسلم جهان علم هست و اگر به ارتکاز افراد بشر مراجعه بفرمایید شاید یک امریست قریب به بداهت و شاید نیازی به اقامه برهان نداشته باشه، و راز پی بردن انسان به این اصل هم با یک تحلیل کوتاهی از فرایندهای درون وجود انسان، انسان میتونه به راز پی بردن بشر به این اصل اشاره بکنه و صریحاً بیان بکنه که چجوری شد که انسان اصلاً فهمید که اصل علیت یک اصل و بر اساس او باید پیگیر حوادث عالم شد. انسان وقتی که به درون خود مراجعه میکنه میبینه هر وقت اراده میکنه کاری انجام بده، به دنبال اراده او اون چیزی که مورد علاقش بود و میخواستش که اون رو انجام بده اون رو انجام میده. مثلا وقتی که تصمیم میگیره حرف بزنه، به دنبال تصمیم گرفتن میبینه که حرف زدن و تکلم از اون صادر میشه.
بله.
اراده میکنه که قیام بکنه، پس از اراده میبینه که مرادش حاصل میشه، متعلق ارادهش که قیام کردن بود از او صادر میشه و او خود رو قائم میبینه، و همینطور چیزهای دیگه که یعنی اولین وهله انسان با مطالعه درون خود و روابط میان حالات نفسانی خودش به این اصل پی برده، و وقتی که اراده کرده و متعلق ارادش رو حاصل و حاضر دیده در صحنه، دست کم در صحنه و عرصه نفس خودش، فهمیده که یکی از اینها، یکی از حالات نفسانی او سمت علیت و منشئیت داشته و اثرگذاری داشته و دیگری سمت معلولیت و اثرپذیری. همون اراده کردن که از شؤونات نفس انسان هست، منشأ صدور فلان فعل مورد علاقه انسان شده، اون رو علت تلقی کرده و نامگذاری کرده، و اون عملی که مورد علاقش بود و اراده کرد که انجام بپذیره و انجام هم پذیرفت، نام اون رو معلول گذاشت.
این در واقع یک امر وجدانی است،
یک امر وجدانی است،
درون خودش حس میکنه این مسئله.
بله، کاملا با حس باطنی انسان این مطلب رو و این اصل رو بهش میرسه. بعد اصلیت این اصل هم به اینه که عمومیت پیدا بکنه تا اصلیت پیدا کنه، و اون این که کلن در تمام روابط درونی خود این رو به این صورت میبینه که هرگاه که اراده ای میکنه کاری انجام بده، اون کار خلاصه انجام میپذیره، حالا چه به طور کامل چه به طور ناقص. بعد این مسئله درونی رو در خارج از ذهن خود و نفس خود تعمیم داده و در اشیای خارجی هم دیده که بعضی از امور نسبت به برخی سمت علیت داره، تأثیر گذاری، و برخی از برخی دیگه سمت تأثیر پذیری داره. و این مسئله به صورت یک اصل مسلم تلقی شده و اصل اصول همه مسائل علمی و مسائل فلسفی در عرف فلاسفه و عرف علمای ریاضی و علمای تجربی و کلیه دانشمندان از قدیم الایام بوده.
که می‌فرمایید برخی، یعنی انسان موقعی که نگاه میکنه میبینه برخی از عوارضی که در عالم رخ میده معلول برخی مسائل دیگری است، امور دیگری است، و در درون انسان هم این رو میشه یافت، انسان خودش حس میکنه به وجدان، خب شاید نشه اون کلیت رو ازش استفاده کرد.
چطور
کسی ممکنه این شبهه رو مطرح بکنه که خب اون رفتارهایی که ما میبینیم از خودمون سر میزنه، بله علتش خود ما هستیم یا اراده ای ما.
بله.
اون چیزهایی هم که ما امروزه به چشم میبینیم در عالم خارج این گونه است، اما خود پیدایش عالم، یعنی موقعی که ما بحث رو فراتر میبریم و از بحث قوانین فیزیکی و نمیدونم قوانینی که مربوط به دنیای حاضر هست، طبیعت هست، بریم بیرون و اصلا بحث خود آفرینش رو مطرح بکنیم، خود این عالم شاید بی علت خلق شده باشه.
بله.
اما در این عالمی که بی علت خلق شده همه چیز طبق قاعده است و بله علت و معلول داره، این گونه شبهه رو میشه مطرح کرد.
البته کل عالم چیزی جز این اشیاء متشکله این عالم نمیتونه باشه، بنابراین کل محکوم به حکم اجزای خودشه و وقتی که ما در جز جز این اشیاء تفحص میکنیم و استقرا میکنیم و میبینیم که هر یک یک پدیده های این عالم و اشیاء و فنومن های خرد و کلان این جهان معلول علتیست، پس بنابراین کل این جهان یا دست کم اون مقدار از جهانی که مکشوف ما بوده و معلوم ما بوده معلول علت مافوق خودش خواهد بود. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که کل پدیده های عالم، اعم از اون پدیده هایی که مورد کشف بشریت واقع شده اند یا اونهایی که هنوز در حیطه علم بشر واقع نشده اند، همشون معلول علتی هستن ماوراء وجود خود اونها. گرچه اخیراً در فیزیک کوانتوم خواستن پافشاری بکنند بر اساس اصل عدم قطعیت در فیزیک که از مسائل مسلم فیزیک کوانتوم هست و در پدیده های میکروفیزیک مسائل فیزیک کوانتوم مطرح هست و در واقع تحلیل کننده پدیده های ریز هست و توجیهگر پدیده های میکروفیزیک، اخیراً پا می فشارن در این مسئله که ما در این عالم اصل علیت رو نمیتونیم یک اصل علمی و قابل قبول بدونیم، برای اینکه در بعضی از موارد میبینیم که علیت حاکم نیست. مثلا در تشخیص مومنتوم و تکانه حرکت یک ذره، فرض بفرمایید ذره الکترون در اندرون اتم، ما برای محاسبه حرکت طبیعی الکترون و همینطور محاسبه جایگاه او و موقعیت مکانی الکترون در اون اوربیتال و محوطه طبیعی خودش، ما نمیتونیم یک جا و به طور یکسان هر دوتا رو محاسبه بکنیم و ضریب خطای ما صفر باشه در محاسبه هر دو، برای اینکه آقایون کوانتومی ها میگن که وقتی که ما بخوایم حرکت الکترون رو در اوربیتال توسط دستگاه مختصاتی، مثلا توسط دستگاه اسپکترومتر که جرم سنج هست، مشاهده بکنیم و حرکتش رو به صورت طبیعی احتساب بکنیم، خب طبیعیه که و همینطور در همون لحظه بخوایم حرکت موقعیت مکانی الکترون رو هم احتساب بکنیم، لازمش اینه که یک مقدار انرژی بتابونیم و در داخل اون دستگاه تا بتونیم الکترون رو ببینیم و اون ذره رو مشاهده کنیم و موقعیت مکانی الکترون رو مشاهده بکنیم. خب برای این کار وقتی ما بسته ای از نور رو به داخل این دستگاه تابوندیم، حرکت طبیعی الکترون تغییر خواهد کرد به واسطه این انرژی که داخل اون دستگاه شده، حرکت طبیعی تبدیل میشه به حرکت مصنوعی. پس درسته که ما موقعیت مکانی الکترون رو میتونیم محاسبه بکنیم و مثلا فاصله الکترون رو با هسته مثلا درست گزارش بدیم و گزارش بکنیم و ضریب خطای خودمون رو به صفر مثلا متمایل بکنیم، اما دیگه نمیتونیم در این حال بتوانیم حرکت طبیعی الکترون رو هم محاسبه بکنیم، برای اینکه این انرژی که داخل اون دستگاه شده برای دیدن الکترون دیگه اجازه رو نمیده که حرکت طبیعی الکترون رو هم ما بتونیم مومنتوم اون رو و تکانه طبیعی اون رو احتساب بکنیم. با این بیان و با ذکر همین یک مثال منحصر فقط، و جالب توجه این است که فقط مثالشون هم فقط منحصر به همین تعیین مومنتوم حرکت و تکانه حرکت ذره در داخل مثلا اتم هست که ما نمیتونیم در آن واحد هم احتساب بکنیم حرکت الکترون رو و هم موقعیت مکانی الکترون رو در اون اوربیتال، میگن که پس بنابراین ما نمیتونیم اصل علیت رو در اینجا، این مسئله رو با اصل علیت توجیه بکنیم.
بله.
آقای هایزنبرگ که در واقع صاحب امتیاز اصل عدم قطعیت هست، این مسئله رو عنوان میکنه و به آقای انیشتین که از معاصرینشون هست، همینطور که میدونید پایه‌گذار فیزیک نسبیتی بودند و البته سهیم بودند در طراحی فیزیک کوانتوم هم سهم داشتند، پروفسور انیشتین، ایشون به همکار خودشون نامه می نویسن. در طی نامه ای از ایشون درخواست می کنن که آقای انیشتین، شما که اصل عدم قطعیت رو قبول کردید، بیایید بر پایه اصل عدم قطعیت اصل علیت عمومی رو ملغا اعلام بکنید، در دنیا ملغا اعلام بکنید، تا اینکه معلوم بشه که دیگه اون هیچ ارزش علمی نداره. در واقع وقتی اصل علیت عمومی همونطور که مستحضرید ملغا اعلام بشه، اصل علت العلل هم به عنوان مبدا متعال عالم زیر سوال خواهد رفت دیگه.
بله.
از اونجایی که پروفسور انیشتین مرد فرهیخته است و در زمینه فلسفه و فیزیک در هر دو زمینه کار کرده، ایشون در پاسخ به همکار خودشون هایزنبرگ می نویسن که اگر من بنا به پیشنهاد شما بخواهم اصل عدم قطعیت رو دلیلی بر نقض و بطلان اصل علیت عمومی بدونم و به دنیا هم این مسئله رو اعلام بکنم، پس من ترجیح میدم که یک پینه‌دوز باشم تا یه فیزیکدان. من تعجب میکنم از شما که چگونه شما این دوتا رو با هم متناقض و متنافی میبینید، در حالی که ما به وسیله اصل علیت بود که توجیه کردیم اصل عدم قطعیت رو، اون وقت شما با قبول اصل عدم قطعیت میخواید زیرا به اصل علیت رو بزنید. من این رو به هیچ وجه نمیتونم تصورش رو بکنم. آقای دکتر مهدی گلشنی در کتاب دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر این مطلب رو و این پرسش پاسخ رو میان آقای هایزنبرگ و آقای پروفسور انیشتین آوردند.
بله، سپاسگزارم. پس در واقع ما اون پاسخ اصلی که میتونیم به این مسئله بدیم همون وجدانی بودن این مسئله است.
همونطوری
که فرمودید در پاسخ انیشتین این مسئله هست که اگر ما اصلا بخوایم اصل علیت رو منکر بشیم، همین استدلالی که شما برای زیر سوال بردن اصل قانون علیت مطرح میکنید بر اساس همین قانون.
بله، اصلی بر اساس اصل علیت بوده که ما میخواستیم نقض کنیم. یعنی به طور کلی نمیشه، به هیچ وجه اصل علیت رو نمیشه نقض
کرد. این که فرمودین وجدانی هست، من یاد مثالهای دیگری افتادم که تو این زمینه زده میشه. مثل اینکه میگن اگر اصل علیت و قانون علیت رو ما کنار بگذاریم، دیگه نمیتونیم هیچ کاری رو منسوب به کسی بکنیم. این شخص این کار خوب رو انجام داده.
بله.
کی گفته؟
به هیچ وجه امکان نداره حوادث جهان توجیه بپذیره.
بله، توجیه پذیر نیست. سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید و پاسخهایی که دادید. فرصت برنامه به اتمام رسید. سوالات دیگری هم مطرح شده بود اینجا. در ادامه همین سوال بحث فطری بودن خداشناسی هم مطرح شده بود که انشاءالله در برنامه‌های آینده پرسش و پاسخ اونها رو خواهیم شنید. از همراهی شنوندگان عزیز با برنامه پرسش و پاسخ سپاسگزارم و همچنین از جناب دکتر محمدی که زحمت کارشناسی برنامه امروز رو به عهده گرفتند. به اتفاق ایشون و همه دستندرکاران این برنامه، شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به حضرت حق باری تعالی میسپارم، به امید فردایی بهتر و روزگاری خوش برای همه شما عزیزان. خداوند یار و نگهدارتان. مدعی را گفت آن دانا
نیندوزی به دل.